باز سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که میتونم، این افتخار به من داده شد که باز در میون شما باشم. از طرف خانواده و کلیسا سلام های گرم رو خدمتتون تقدیم میکنم و خدا رو شکر میکنم همچنین به خاطر وجود تک تکتون و عزیزانی که برادران و خواهرانی که در خدمت موسیقی ما رو برکت دادن. میخواییم امسال در این جا، در این کنفرانس، در مورد امیدمون در مسیح با همدیگه مطالعه بکنیم و در مورد این که چگونه میتونیم در این دنیا و زندگی که دائما ما اخبار تلخ و بد و ناراحتی و تراژدی رو میشنویم، چگونه میتونیم یک امید قوی، امید زنده در خداوند عیسی مسیح داشته باشیم علارغم مسائل و مشکلات، و بر اساس آن امید که یک امید واقعی است، بر اساس توهمات نیست، به جلو بریم. قسمت هایی رو از کلام خدا خدمتون میخواستم تقدیم بکنم و با همدیگه مطالعه بکنیم. در امشب میخواستم تمرکزمون رو بگذاریم بر کتاب یوشع از عهد عتیق فصل اول و ببینیم که پدر آسمانی در این فصل، خیلی ممنون، برای ما چه پیغامی دارد، همونطور که برای یوشع داشت همچنین برای همگی ما. پس اگه اجازه بدید کتاب‌های مقدسمون رو به یوشع فصل اول باز بکنیم. من از آیه 1 تا آخر آیه 9 رو خدمتون قرائت میکنم و اگه لطف کنید برای احترام به کلام خدا بایستید ممنون میشدم. کلام خدا را بشنویم از کتاب یوشع فصل 1 از آیه 1. و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده و گفت: موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، منظور رود اردن، تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل، میدهم، هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم، چنان که به موسی گفتم، از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات، تمامی زمین حتیان تا دریای بزرگ به طرف مغرب، به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود. چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز من ما، تا هر جایی که روی کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش، مترس، هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. با هم دعایی داشته باشیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای اینکه یک سال دیگر ما را در این مکان عالی جمع کردی، در مشارکت با برادران و خواهران، در حضور خودت، در مشارکت با کلامت، مشارکت با روح قدوست، و میخواهیم از این چشمه کلام تو بنوشیم، جانهای ما تازه بشه، تراوت روحانی مورد نیازمون رو دریافت بکنیم. هر کدوم از ما با انواع اقسام ترسا، نگرانی ها، تشویش ها به اینجا آمده ایم، به صورت های مختلف، درجات مختلف، اما میخواهیم تمامی اونها رو در پیش پای تو بگذاریم، از اونها آزاد بشیم و بر اساس امید زندهی که بر خداوند زندمون عیسی مسیح داریم به جلو برویم، تو رو خدمت بکنیم، نامت رو جلال بدهیم. اینو برای خودمون، خانواده هامون و کلیسامون میطلبیم. این زمان مطالعه رو برکت بده ای پدر، به من قوت بده چون بدون تو قادر به انجام کاری نیستم. گناهان مرا ببخش که بسیارن. فیض و رحمتت بر ما، بر زندگی تک تک ما جاری بشه و نام مسیح در این مطالعه جلال پیدا کنه. باشد که این مطالعه زندگی های ما رو مبدل کنه، چون تمام اینها رو در نام قدوس و پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. بسیاری هستند که میترسن، بسیاری هستند که به خاطر ترس از شکست خوردن، ترس از این که اون چرا که دارن رو از دست بدن، تو زندگی هیچ قدمی بر نمیدارن. امکان شکست خوردن به قدری براشون جدی و شدیده که میترسن کوچکترین ریسکی رو تو زندگیشون بکنن. من افرادی رو میشناسم شخصا تو سان دیگو که اینقدر از امکان شکست خوردن میترسن که به هیچ وجه امکان این که پیروز بشن براشون وجود نداره. بسیاری میترسن. و شما همچنین این نوع روحیه رو متاسفانه تو کتاب مقدس هم میتونید پیدا بکنید. تو کتاب مقدس شما میتونید نزدیک به 200 نفر از شخصیت‌های اصلی کتاب مقدس رو پیدا کنید که میترسیدن از اراده خداوند عیسی مسیح پیروی کنن. به خصوص این حالت رو میتونید در اون قسمت‌های کتاب مقدس، در اون متونی پیدا کنید که خداوند با فردی ملاقات میکنه و مأموریتی به اون فرد میده و میخواد اون مأموریت انجام بده و میبینید ترس اون فرد رو فلج کرده. تو این قسمت ها چند نکته رو میشه تشخیص داد. اول، خداوند عیسی مسیح با اون فرد ملاقات میکنه و بهش یه مأموریتی میده و اینم اینجا خوب بهش دقت کنیم. معمولا ملاقاتی که خداوند با این گونه افراد انجام میده در شرایط به اصطلاح روحانی نیست که مثلا اینا داشتن تو جلسه دعا بودن یا کار خاصی میکردن، نه، داشتن کارهای روزمره زندگیشون انجام میدادن که مسیح باشون ملاقات میکنه. موسی داشت چوپانی میکرد، مسیح باش ملاقات میکنه. یکی از داوران قوم اسرائیل، یکی از رهبران قوم اسرائیل به اسم جدون داشت گندم میکوبید، خداوند باش ملاقات میکنه. پتروس داشت ماهیگیری میکرد، خداوند عیسی مسیح در قایقش باش ملاقات میکنه و به تک تک اینها مأموریت میده. یعنی ببینید، یه نکته که حالا در پرانتز اینجا میخوام بگم اینه، خداوند با من و شما در طی امور عادی و معمولی زندگیمون ملاقات میکنه، فقط ما باید حواسمون جمع باشه به این ملاقات ها. و بعد از اینکه خداوند بهشون ملاقات داده، همون افراد به خداوند اعتراض میکنن، نه من نمیتونم این کاری که به من گفتی رو انجام بدم، نه تو اشتباه میکنی. و خنده‌دار بودن موضوع اینه که انسان به خداوند میگه تو داری اشتباه میکنی، من برای این کار نیستم، تو اشتباه کردی در انتخابت. موسی به خداوند میگه تو خروج فصل 3 و فصل 4، من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل از مصر بیرون آورم؟ ای خداوند، من مرد فصیحی نیستم، من در صحبت کردن مشکل دارم، یکی دیگر رو انتخاب بکن. جدون هم به خداوند همینو میگه، وقتی خداوند اون رو انتخاب میکنه که برو قوم من رو از اسارت این موآبیان آزاد ساز. آه ای خداوند، چگونه اسرائیل رو رهایی دهم؟ اینک خاندان من ذلیل‌تر از همه است. تو داوران فصل 6 میخونیم و من در خانه پدرم کوچکترین هستم. پتروس هم همینو به خداوند میگه، وقتی خداوند باهاش اون جلال خداوندی مسیح رو متوجهش میشه در قایقش، یه ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم، تو لوقا فصل 5:8. همه گیشون میگن من برای این خدمت، این مأموریتی که تو داری به ما میدی، من مناسب نیستم، میترسم شکست بخورم. و ترس از شکست فلجشون میکنه. و در هر مورد خداوند عیسی مسیح به اون افراد اطمینان میده، امید میده، امید زنده که من از شما نگهداری خواهم کرد، من شما را آماده میکنم، من با شما خواهم بود، شما فقط قدمتو بردار. و حالا بهترین نمونه‌ای که من و شما میتونیم پیدا بکنیم که چگونه خداوند ما رو برای خدمتی که دارید، خدمتی که در کلیساش فرا میخونه آماده میکنه، و من تاکید میکنم برای کلیسا، چون من معتقدم خدمتی که من میبینم در سرتاسر انجیل مقدس همیشه در ارتباط با کلیسای مسیح بوده، بهترین نمونه که شما میتونید پیدا بکنید که چگونه خداوند ما رو برای خدمتی که برای در کلیساش فراخونده آماده میکنه و به ترس های ما، به ضعف های ما، به تشویش ها، نگرانی های ما پاسخ میده رو شما میتونید در نمونه یوشع، کتاب یوشع و در فصل اول به خصوص پیدا بکنید. در هیچ جای به قدر نمونه این مرد یوشع که جانشین موسی میشه، شما این محبت، این توجه خداوند رو برای کسانی که او رو خدمت میکنن نمیتونید پیدا کنید. تو یوشع فصل 1 تمامی اون اصول لازم برای پیروزی بر ترس، ترس از شکست خوردن، قدم به قدم به من و شما داده شده. برای درک بهتر اول این موضوع ما باید یه مقدار زمینه رو درک بکنیم. موسی مرده و رهبری قوم اسرائیل از موسی به یوشع داره انتقال پیدا میکنه و تو آیات 1 و 2 همونطور که خدمتون قرائت کردم، خداوند به یوشع میگه میدونی خادم من موسی مرده و حتما داری فکر میکنی که خب کی قراره به جای موسی بیاد مسئولیت رهبری این قوم بزرگ رو به عهده بگیره، قومی که خیلی هم درد سرساز بودن، ولی من انتخاب خودم رو کردم و خبر اینه یوشع، برات خبری دارم، اون فرد تو هستی، تو باید در پی قدم های موسی بری و تو باید قوم من رو به سرزمینی که بهشون وعده دادم رهبری کنه. و حالا برای اینکه بازم بهتر و بیشتر ما سنگینی این مسئولیت رو درک کنیم، بذارید مسائلی رو که یوشع باشون روبرو بود رو خدمتون بگم. اول مسئله بزرگی موسی بود. یعنی ببینید خیلی خیلی کار سختیه که اگر مثلا شما تو هر کاری که هستی مثلا به شما گفته بشه که باید مثلا اون فرد قبلی که این کار انجام میداد حالا به هر دلیلی رفته، شما باید اون کار انجام بدی و اون فرد یه شخص خیلی خیلی بزرگی بود تو اون کاری که انجام میداد. موسی کی بود؟ موسی کسی بود که یگان شریعت خدا را برای قوم اسرائیل آورد، شریعت دهنده بود. موسی کسی بود که قوم اسرائیل رو البته با قدرت خداوند، البته با رهبری خداوند، ولی به هر حال بعد از 400 سال بردگی از اسارت آزاد میکنه. موسی آزاد کننده بود. موسی کسی بود که رابطه بسیار نزدیکی با خداوند داشت. تو تورات خروج فصل 33 آیه 11 میخونیم، میفرماید و خداوند با موسی روبرو سخن میگفت، چهره به چهره سخن میگفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن میگوید. و حالا خداوند به یوشع میگه من میخوام تو کار و خدمت این فرد رو که شریعت دهنده، آزاد کننده، کسی که با من رو در رو صحبت میکرد و دوست من هست، تو من میخوام تو کار این شخصیت بزرگ در تاریخ قوم اسرائیل رو دنبال کنی. میدونی چقدر سخت پا گذاشتن در پی شخصیت کسی به بزرگی موسی؟ خیلی مشکله. مسئله دوم که برای یوشع وجود داشت این بود که حتی اگر فرض کنیم موسی هم زنده بود، باز هم مسئله مردم کنعان و سخت‌دلی مردم کنعان وجود داشت. گرفتن سرزمین کنعان کار آسونی نبود. مردمان کنعان مردمان جنگجویی بودند، با جنگ و نبرد خو گرفته بودند، از نظر نظامی قوی بودند. ما تو کتاب یوشع فصل 17 آیه 16 میخونیم اولین بار در کتاب مقدس که به اسلحه های نظامی توش اشاره میشه که مال مردم کنعان بود نه اسرائیل. تو اون آیه میفرماید جمعی کنعانیان که در زمین وادی ساکنن عرابه های آهنین داشتن، اما قوم اسرائیل به جو چند تا برخوردای کوچیک اینور اونور اصلا تجربه جنگیدن نداشتن، تجربه نظامی نداشتن. کنعانی ها مردمانی بودن قول پیکر، قوی، مسلح و بسیار سخت دل. اگر خداوند به کمک قوم اسرائیل نمی آمد همگیشون قتل عام می شدن. مسئله سوم مسئله شهرهای حصاردار سرزمین کنعان بود. شهرهای کنعان بیدر و دروازه نبودن که همجوری بری اون شهرها رو بگیرید. حصارهای مستحکم نظامی دورشون بود و مسئله چهارم، مسئله فراهم کردن قضا بود برای این قوم بزرگ. تا این مقطع، تا این زمان در تاریخ قوم اسرائیل، خداوند از آسمان برای اونها برای مدت 40 سال در صحرا نان آسمانی یا منا را میفرستاد. حالا قبول دارم درسته یه مقدار بعد از 40 سال که شما یه جور غذا بخورید خیلی خسته کننده میشه، یک نواخ میشه، اما به هر حال اون چه که نیاز داشتن براشون فراهم میشد، دیگه مشکلی نداشتن حالا بریم بگردیم از کجا بتونیم غذا پیدا بکنیم. ولی از این زمان قطع میشه، منا قطع میشه، نان آسمانی قطع میشه، حالا خودشون مسئول بودن که برای خودشون غذا فراهم بکنن. اگه خودتون جای یوشع بذاری، هر کسی که میخواست جانشین موسی بشه باید با این 4 تا مشکل بزرگ روبرو بشه: بزرگی شخصیت موسی، مسلح بودن مردم کنعان، حصاردار بودن شهرهای کنعان و مسئله قضا. اما با وجود همه اینها، خداوند عیسی مسیح، من معتقدم مسیحی که سخن میگه، به یوشع میگوید یوشع تو کسی هستی که قوم مرا به سرزمینی که به پدرانشان وعده دادم رهبری خواهی کرد، تو این کار انجام میدی و پیروز خواهی شد چون من امر کردم و من با تو هستم. از این مسائل نترس، فقط به اون چه که میگم به دقت گوش بده و از اونها پیروی کن. و بعد خداوند میاد 6 تا اصل به یوشع و به من و شما میگه، 6 تا اصل برای غلبه کردن بر ترس ها، 6 اصل برای غلبه کردن بر ترس ها و رسیدن به پیروزی، به یوشع میده، به من و به شما میده. در زندگی شما، زندگی من، خدمت، خانواده، کار، انواع اقسام مسائل، ترس ها وجود داره. این 6 تا اصل میتونه تو زندگی شما کاربرد داشته باشه، چون خداوند ما عوض نشده. مسیح دیروز و امروز و فردا همان است، همونطور که رساله عبرانیان میگه، و این 6 اصل هم عوض نشده. اصل اولینه: به زندگی، به خدمت از دیدگاه الهی بنگرید، دیدگاه الهی داشته باشید. تو آیه 5 میفرماید هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت، ترک نخواهم نمود. دید الهی داشته باشید. یوشع معاون موسی بود، با چشمای خودش دیده بود که خداوند چه اعمال بزرگ انجام داده، معجزات خداوند رو که از طریق موسی انجام داده بود دیده بود، باز شدن دریای سرخ، از بین رفتن لشکریان فرعون، همه اینها رو دیده بود. و اینجا خداوند به یوشع میگه همانطور که با موسی بودم با تو هم خواهم بود. به مسائل زندگی از دیدگاه من بگر نگاه کن، به مسائل زندگی از دیدگاه این کتاب مقدس نگاه کنید، به زندگی دیدگاه الهی داشته باشید از طریق این کلام خدا. این اصلیست که شما در سرتاسر کتاب مقدس میبینید. تا حالا دقت کردید کتاب مکاشفه را اگه مطالعه کنید، بعد از 3 فصل اول، قبل از اینکه ما وارد اون وقایع هولناک ایام آخر، اون ایام مصیبت بشیم، قبل از اینکه انواع و اقسام غضب خدا بر زمین جاری بشه و بر زمین ضد مسیح دجال به قدرت برسه، شما تو فصل 4 و 5 یوحنا به آسمان میره و پرستش و جلال خداوند رو در آسمان میبینه. و این دلیلی داره، قبل از اینکه رویدادهای مهیب فصل‌های 6 تا آخر 19 شروع بشه، خداوند میخواست به یوحنا و به من و شما و به همه ایمانداران در طول تاریخ کلیسا این درس رو بده: به زندگی از دیدگاه آسمان نگاه کنید. اصل اولینه دیدگاه الهی داشته باشید. خداوند میگه من با شما هستم، من دیروز و امروز و فردا همانم، عوض نمیشه. اصل دوم، اهداف الهی که خدا برات داره رو خوب درک بکن از این کتاب. خوب از این کتاب ببین خداوند چه هدفایی برای تو داره، روی اونها تمرکز کن، این بر اون بر نرو، فکرت 1000 جا نره، روی آنچه که من برای تو مشخص کردم روی اونها تمرکز کن و اونها رو از این کلام پیدا بکن. تا آیات 2 تا آخر 4 خداوند می فرماید موسی بنده من وفات یافته. پس الان برخیز از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل میدم، هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم، چنان که به موسی گفتم. از صحرا و از این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات، تا تمامی زمین حتیان، تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب، حدود شما خواهد بود. تمرکز کن بر روی مسئولیت هایی که بهت دادم. و در اینجا خداوند میاد به قول انگلیسی یه جاب دیسکریپشن، یک مسئولیت کاری دقیق بهش میده، میگه آقا 1 2 3 4 این کارا رو انجام بده، تو فقط تمرکزت رو اینا باشه، فکرت این ور اون ور نره. به طور دقیق و مشخص مسئولیت های یوشع رو بهش میگه، بهش میگه تمرکز کن برای اون خدمتی که بهت سپردم، از اصل مطلب دور نشو. اون سرزمین موعود، اون سرزمین ناشناخته‌ای که میخواستن واردش بشن، خداوند از قبل مالکیت اون زمین موعود رو بهشون داده بود. تو آیه 3 میگه هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده، هم زمان گذشته است، قبلا به شما دادم، حالا باید اینو به مالکیت شخصی خود در بیاری. تو زندگی مسیحی من و شما به طرف پیروزی پیش نمیریم، ما از پیروزی به جلو میریم، نه اینکه به طرف پیروزی برم. یعنی اگه دارم به طرف پیروزی میرم، الان تو شکست و بدبختی هم، حالا امید دارم یه روز به پیروزی برسم، نه، از پیروزی مسیح به جلو میریم. زمین قبلا بهشون داده شده، حالا قوم اسرائیل باید اونو به طور شخصی برای خودشون مالک بشن. فردای من و شما و فرداهای من و شما مال خداونده، من و شما نمیدونیم چیه، اما خداوند میدونه، مال مسیحه و او براش حاکمه. من و شما باید، ولی خودمون، من و شما این مسئولیتی داریم که اونو به طور شخصی تصرف کنیم برای جلال مسیح، خدمت بدن مسیح، کلیسای مسیح، اون فردا و فرداها رو مالک بشیم و به کار ببریم. بر اساس این کتاب تمرکزمون روی این کتاب باشه، روی مسئولیت هامون، اون جاب دیسکریپشنی که خداوند در این کلام به ما داده. خداوند به یوشع میگه اینا دقیقاً کارایی هن که من میخوام روشون تمرکز کنی، میخوام انجام بدی، حواست پرت نشه، تو عالم هپروت نرو، خواب خیال نبین، اینا کارایی که میخوام تو انجام بدی، به این کارها رو انجام بده و به جلو برو. ببینید ترس مولد شکسته، ترس مادر شکسته. تمرکز بر روی مسئولیت هامون در مقابل پدر آسمانی ترس ها رو بر میداره، در نتیجه امکان شکست خیلی خیلی کمتر میشه. وقتی فکر شما متمرکز بر روی مسئولیت هاتون، ترس ها محو میشن، فراموش میشن. صبح از خواب پا میشن، برای من بارها 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 پیش میاد انواع اقسام مسائل، مشکلات، فکر آدم میتونه 1001 جا بره و شما نمیدونید چی کار میخواین بکنید. ولی برای همینه که پولس میگه من بدن خودم را زبون میسازم، تحت انضباط درش میارم، فکرم رو منضبط میکنم، تمرکز میکنم روی آن چیزایی که میدونم خداوند بهم گفته باید انجام بدم، چیزایی که روشنه، چیزایی که حتی احتیاج به دعا هم نداره، یه چیزایی هست که شما احتیاج ندارید براش دعا کنید. من میدونم خداوند یه گفته، چیزی که گفته من دیگه لازم نیست در موردش دعا کنم، لازم ازش اطاعت کنم، اونا رو باید انجام بدم. ولی اگر فکر ما منظم نباشه، اگه منضبط نباشیم، ترس کنترل زندگی شما رو در بر میگیره. اما اگر صبح زود از خواب که بیدار میشید، روزتون رو با کلام خدا، با دعا شروع کنید، اون وقت میدونید چه مسئولیت هایی در حضور خداوند دارید، چه مسئولیت هایی به شما سپرده شده، بر اونها تمرکز کنید، اون وقت یه چیز عجیبی در دلتون، در فکرتون رخ میده، ترس ها محو میشن. این ابر، این مه سردرگمی که ترس رو ایجاد میکنه محو میشه. پس اول دیدگاه الهی داشته باشی، دوم روی اولویت های الهی، روی اون مسئولیت هایی که خدا مشخص کرده تمرکز کنی، سوم از تشویق الهی بهره‌مند بشید. اصل تشویق الهی، خداوند یوشع رو تشویق میکنه، من و شما رو هم تشویق میکنه از طریق این کتابش، این کلامش، در دستهای روح پاکش، در کلیساش. چهار بار خداوند به یوشع میگه نترس، قوی و دلیر باش، قوی و دلیر باش، قوی و دلیر باش، قوی و بسیار دلیر باش. آیات 6, 7, 9, 18 قوی و دلیر باش، فقط قوی و بسیار دلیر باش. آیه 7 آیه 9 آیه تو را هم نکردم، پس قوی و دلیر باش، نترس، هراسان مباش. آیه 18 فقط قوی و دلیر باش. چون دلایل خوبی وجود داشتن که یوشع میبایستی قوی و دلیر باشه، برای من و شما هم همینه. زندگی یه نبرده، زندگی یه جنگه، زندگی مسیحی یک نبرده. تو جنگ و نبردم نقل و نبات خیرات نمی کنن. باید پیشو به تنمون بمالیم، باید بجنگیم، باید منضبط بود. البته جنگ روحانی، نه جنگ فیزیکی. در راه زندگی کردن در راه خداوند، اطاعت کردن از اراده خداوند عیسی مسیح، خدمت بدن مسیح، کلیسای مسیح، تو این چیزا ضدیت ها وجود داره. خداوند از یوشع میخواست که بهش اعتماد بکنه و کارهایی رو که بهش گفته انجام بده، کارهایی که بسیارشون، خیلیاشون از نظر عقل و حکمت انسانی عجیب به نظر می آمدن. به طور مثال شما مثلا در نظر بگیرید تو همین کتاب یوشع، اگه برید به فصل آخر، فصل 5، فصل 6، وقتی که این میخواستن شهر اریها رو بگیرن، خودتون بخونید اون فصل رو، ببینید خداوند چه دستورالعملی به یوشع میده و بعد یوشع باید این رو به سرداران نظامیش بده که ما اینجوری شهر قراره فتح بکنیم. قراره برای یه هفته 6 روز اول دور شهر میچرخیم، هیچی اصلا هیچی نمیگه، فقط دور شهر میچرخیم، همین دور شهر میچرخیم. بعد روز هفتم شروع کنید فریاد زدن، دیوارهای شهر میریزه، میرین شهر رو میگیره. شما فکر کنید اینو میخواد به سردارای نظامیش بگه. اینا من خیلی برام جالب بود که قیافه اونا رو ببینم که به یوشع نگاه میکنم، میگم مگه خلی، مگه عقل تو از دست دادی؟ کی کجای دنیا اینجوری جنگیدن و شهری رو گرفتن و برای انجام اطاعت از چنین امری لازم بود که یوشع قوی و بسیار دلیر باشه و همه قوم اسرائیل. موارد مختلف دیگه، وقتی که میبایستی با فصل هفتم گناه در داخل قوم روبرو بشن و گناه رو از میان خودشون پاکسازی کنن، لازم بود قوی و دلیر باشن. تو زندگی، در زندگی مسیحی، برای زندگی خودتون، خانوادتون، در رابطتون با بچهاتون، زندگی و خدمت کلیسایی، اجتماعی، لازمه که قوی و دلیر باشیم، قوی و دلیر باشیم. از 1001 طرف بهتون حمله میشه، اما در مسیح زنده، خداوند ما که بر قدرت مرگ و گناه پیروز شده، قوی و بسیار دلیر باشید. اصل چهارم، اولویت‌های الهیتون رو خوب درک کنی. اصل اولویت‌های الهی، آیات 7 و 8، فقط قوی و بسیار دلیل باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را عمل کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز من ما تا هر جایی که روی کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. خداوند به یوشع میگه من بهت یک کتاب راهنما دادم و این کتاب راهنما تو را از ترس ها و شکست ها محفوظ میداره و اون کتاب اینه، کتاب مقدس. ولی یه چیز رو تو اون آیات خوب بهش دقت کنین، یوشع فقط 5 تا کتاب اول کتاب مقدس رو داشت. چند تا از شما در طول این سال گذشته روی اون 5 تا کتاب اول کتاب مقدس، پیدایش و خروج و لاویان و اعداد و تثنیه، تمرکز کردید و اونها رو مرتب خوندید؟ معمولا ایمانداران وقتی به این قسمت ها میرسن سپید ریدینگ میکنن، میپرن سریع ازش، میپرن کسالت آور به نظر میاد. اما جالبه، خداوند به یوشع میگه برای اینکه تشویق بشی نترسی، روی همون 5 تا، همونایی که ایمانداران قرن 21 ازش فرار میکنن، تو روی اونا تمرکز کن، تو اونا رو بخون. جالبه، برید به انجیل مقدس متی فصل 4، وقتی خداوند عیسی مسیح مورد حملات شیطان بود، مسیح موقعی که میخواست جواب حملات شیطان رو بده، در هر مورد با یک آیه از کلام، اما از کجا؟ از کتاب تثنیه جواب داد. از اون 5 تا کتاب اول، اون 5 کتاب اول رو بخونید، سپید ریدینگ هم نکنید، تمامی کتاب مقدس رو مطالعه کنید، در کلام و تحت تعلیم درست در کلیسای خدا باشید. خداوند به یوشع گفت، به من و شما میگه، وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنی روش فکر کن، در موردش صحبت کن، روش تفکر کن، به محتواش دقت کن و عمل نما، اون موقع کامیاب و پیروز میشی. با این روحی کتاب مقدس رو بخونی. خداوند عیسی مسیح، خادمت اینجاست، من آمدم، به من بگو تو چه میخوایی من انجام بدم، و بعد کتاب مقدس رو مطالعه کنی. نه اینکه خب من کتاب مقدس رو میخونم تا ببینم خداوند چی میگه، بعد من تصمیم میگیرم انجامش بدم یا ندم، آیا به عقلم جور در میاد یا نه، آیا این درسته، یه اصطلاحی که خیلی من میشتم مثلا تو سندیگو میگن make sense میکنه یا نه. قرار نیست برای من و شما make sense بکنه یا نه. البته اگر make sense نمیکنه تفتیش کنید، بپرسید که make sense بکنه، مفهومش، معنیشو درک بکنید. ولی این روحیه درست نیست. روحیه درست اینه که ای خداوند تو سخن بگو، خادمت میشنود و اطاعت میکنه. آیات کلیدیش رو حفظ کنید، بذارید این کلام در اون پریش سر تا سر وجود شما، دلهای شما رو در بر بگیره. کتاب مقدس رو مطالعه کنید، تحت تعلیم اون باشید، تا از اراده خداوند هم آگاه بشید و هم اطاعت بکنید، نه اینکه فقط بخواید معلوماتمون بیشتر بشه. شما وقتی غرق این کلام خدا، این کتاب میشید، وقتی خودتون رو در این کلام غرق میکنید، اون وقت واقعا خودتون رو در اون پیدا میکنید، ترس ها میرن. میدونید بیشتر از هر فرمانی در کتاب مقدس این فرمان تکرار شده، نترس، 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 من با تو هم. مسیح دائما میبایست این رو به مردم بگه. بیش از 200 بار این فرمان مترس تکرار شده. این کتاب رو دقیقاً مطالعه کنید و از اون به دقت اطاعت کنید، تمامیش رو باید بپذیرید. بوفه نیست که ما بریم رستوران های بوفه، مانه هرچی دوست دارم و بردارم، هرچی دوست ندارم و بذارم. تمامیتش رو باید بپذیرید. وقتی میترسید به این کتاب برید، به کلیسایی بیان که در این کتاب توش مرکزیت داره، کلیسای خودتون. و اصل پنجم، اصل حضور الهیه. در ایمان به خداوند عیسی مسیح از این مطمئن باش که حضور او با توست، حتی زمانی که نمیبینی. موضوع این نیست که من و شما ببینیم، حضور او با من و شماست. آیه 5، هیچ کس در تمامی عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت، ترک نخواهم کرد. متی 28 برید آخر انجیل متی، و تا این بعد از اون که مسئولیتاشون رو میگه تا انقضای عالم هر روزه همواره با شما خواهم بود. موسی میترسید، جدون میترسید، ارمیا میترسید. در مورد موسی تو خروج فصل 3 آیه 12 میخونیم، خداوند بهش گفت البته با تو خواهم بود. در مورد جدون تو داوران 6 میخونیم، خداوند بهش میگه یقینا من با تو خواهم بود و مدیان را مثل یک نفر شکست خواهی داد. در مورد ارمیا تو ارمیا فصل 1 خداوند بهش میگه من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. و همینطور هم تو گفتم تو متی 28 میخونیم که خداوند میگه شما کارتون انجام بدید، شما مسئولیتتون رو انجام بدید، من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. وقتی شما مسیح رو تو زندگیتون دارید و مسیح سر زندگی شماست، اون مقام اول رو تو زندگی شما داره، تمام ترسا و بهانه ها برای انجام ندادن مسئولیت هامون محو میشن، مسئولیت هامون در مقابل کلیساش. اصل ششم، اصل پیروزیه، پیروزی الهی. آیه 8، این کتاب، کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت، همچنین کامیاب خواهی شد. اینجا انجیل کامیابی رو تعلیم نمیده. اینجا این نیست، همچین چیزی نمیگه که اگه به مسیح ایمان بیاری پولدار میشی، مشهور میشی، از همه دردها و مرضها شفا پیدا میکنی. نه نه نه، ولی این درسته که اینجا تنها اولین باری که کلمات پیروزی و کامیابی در سرتاسر کتاب مقدس تو اینجا به کار رفتن، تو یوشع فصل 1 آیه 8، تو حداقل تو ترجمه قدیم. پیروزی و کامیابی که خداوند در اینجا ازشون سخن میگه، پیروزی در انجام ارادشه، پیروزی در اطاعت از پدر آسمانیه. خداوند به یوشع نگفت که من بهت یه عرابه نو میدم، خونه نو میدم، پول میدم. نه، بهش گفت تو در اطاعت از اراده من پیروز خواهی شد. و این پیروزی واقعیه، این لذت واقعیه. به خداوند عیسی مسیح ایمان آرید، بهش اعتماد کنید. اگر هنوز ایمان نیاوردید، امشب ایمان بیارید، الان ایمان بیارید، زندگیتون رو به اون بسپارید. و اگر ایمان دارید، حقیقتاً بهش اعتماد کنید. اعتماد کردن موقعیه که خطر وجود داشته باشه، وگرنه وقتی خطری نیست که هنر نیست. بهش ایمان بیارید، بهش اعتماد کنید تا حضور الهی او با شما باشه و اونو تجربه کنید. نترسید، البته حضور الهیش هست، ولی خب ما با اعتماد نکردن ازش نمیتونیم بهره مند بشیم، برکتشو نمیگیریم. نترسید، قدم بردارید برای مسیح، برای کلیسای مسیح. به کلیسا، به بدن مسیح بپیوندید و بدن روحانی مسیح رو خدمت بکنید. تو این کتاب باشید، تحت تعلیم درست این کتاب باشید، تا دقیقاً بدونید خداوند از شما چی میخواد. روی مسئولیتاتون تمرکز کنید و اون وقتی که ترس ها، تشویش ها محو میشن. پدر آسمانی ما طرز عمل خودش رو عوض نکرده، خداوند ما عیسی مسیح عوض نشده. این اصول برای یوشع صادق بودن، برای من و شما هم صادقن. با این آیه خاتمه میدم و دوست دارم بعدش با هم دعایی داشته باشیم. اگر شما هنوز قلب و زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح نسپردید، این کارو بکنید، این قدمو بردارید. و اگر ایماندار هستید، باش تجدید عهد بکنید. چون اون میگه تو اشعیا 41 آیه 10، مترس، مترس، زیرا که من با تو هستم، مشوش مشو، زیرا که من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود، البته تو را معاونت خواهم داد، تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. میخواستم دعایی بکنم و از برادرمون جانی خواهش بکنم برای ما سرودی بخونن، و بعد اگر شما میخواین، میخواستم با اجازه برادر ایرج این فرصت رو برای دعا بدیم، زندگیتون رو به مسیح بسپارید یا باش تجدید عهد بکنید، این قدم بردارید. دعایی با هم داشته باشیم و بعد برادرمون ما رو در سرود رهبری میکنن. خداوند، ما با کولباری از ترس ها، تشویش ها و نگرانی ها میاییم. خود من به این اعتراف میکنم و میدونیم که علتش از چیه، از عدم اعتمادمون به توه. من را ببخش، ما را ببخش، قلب ها رو به طرف خودت برگردون. اگر عزیزانی هستن که هنوز زندگیشون رو به تو نسپردن، الان این کار انجام بدن. و اگر ایمانداران نیاز هست که تجدید عهد بکنن، باز هم این قدم رو بردارن. اگر میخواین بعد از سرود برادر جانی جلو بیاین، براتون دعا بشه، من یا دیگر خادمین، برادر جانی، برادر ایرج، دیگران برای شما دعا بکنن، ما در خدمت هستیم.